سپاسگزاریم که برنامه های رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردین. لطفاً اگر پیشنهاد و انتقادی دارین راجع به برنامه های رادیو اقتصاد از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 با ما در میان بگذارید. هموطنان عزیز و شنوندگان رادیو اقتصاد، شما عزیزان میتونید از طریق سایت رادیو اقتصاد هم دسترسی داشته باشین به برنامه‌های رادیو اقتصاد و از طریق آرشیو زمانی برنامه‌های خودتون رو بشنوید به این نشانی www.radioeqtesad.ir. ممنون از همراهیتون. اینجا رادیو اقتصاد و از شما دعوت میکنیم برنامه روی خط اقتصاد رو بشنوید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر،
روی خط اقتصاد.
آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید، روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام و روز شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، امیدوارم که هر جا هستید سلامت باشید و یک روز خوب در این یک شنبه 29 تیر ماه 1404 رو رقم بزنید. امروز هم میتونه روزی متفاوت، آغاز بسیاری از موفقیت ها و در این حال با صبوری به همه کمک بکنه که بهترین ایام و بهترین لحظات رقم بخوره. در این یک شنبه و در حالی که حدود 33-34 درجه دمایی تهران هست، با آسمانی نسبتاً صاف با شما خواهیم بود. گفته میشه که امروز دما به حدود 40 درجه خواهد رسید، بنابراین اگر کارو برنامه دارید اون رو تنظیم بکنید که در ساعت‌های خنک انجام بشه و در ساعت‌هایی که گرمای شدیدتری است اگر میتونید متوقف بشین به مراتب بهتر هست و از تردد کمتر استفاده بکنیم. در این برنامه از عناوین صحبت میکنیم که میتونید با 3637 درباره هر یک از اونها هم به اظهار نظر بپردازید. به این برنامه خوش آمدید. در این برنامه از سرمایه گذاری 8.8 میلیارد تومانی در نوسازی و بازسازی ناوگان ریلی خواهیم گفت، از توصیه های برای پایداری شبکه آب و برق در روزهای گرم و از اجرای پرونده های فرار مالیاتی وکلا به دادسرا در کنار موضوع این سخن معاون سازمان توسعه تجارت که گفته شده 15 میلیارد دلار تقاضای غیررسمی ارز در کشور وجود داره. درباره چرایی و اطلاعات بیشتر در هر حوزه رو با ما همراه بشید که بیشتر بشنوید در این برنامه روی خط اقتصاد. خب اگر موافق باشید با معاون سازمان توسعه تجارت صحبت بکنیم. آقای قنوت‌زاده، آقای قنوت‌زاده با ما همراه هستند. بیشتر درباره موضوع 15 میلیارد دلار تقاضای غیررسمی ارز صحبت میکنیم که به نظر میاد کشش ها عمدتاً در بازار به این سمت هست، یعنی تقاضای غیررسمی، و باید دلایل اون رو هم بیشتر بدونیم. آقای دکتر سلام و وقت شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم. این عدد و رقمی که گفته شده از در حقیقت کدام مأخذ بررسی های مالی صورت گرفته و آیا این یک عدد دقیقه، و اگر چنین باشه تکلیف بازار رسمی و تقاضای رسمی چه خواهد شد؟
نه، من عدد دقیق رو جایی ندیدم. اونیستم که بحث میشه برآوردهایی است که از مجموع بحث قاچاق و انتقال سرمایه و بحث حالا موضوعات تلنجی و مجموعه تقاضاهای ارزی که خارج از حالا چارچوب رسمی معمولا دنبالش هستند، یه عددی بین 10 تا 15 تا برآورده. و عدد دقیق رو قاعدتا توی موضوعات نمیشه داد، چون اساسا از یه کانال رسمی اتفاق نمیفته که بشه احساس کرد. برآوردهایی است که بالاخره بحث مجموعه تقاطع گیری از گزارشات مختلف مثلا صدر قاچاق کالا و ارز و بسته بانک مرکزی و اینا میشه بهش رسید. ولی اون چیزی که مهمه اصل این موضوعه که بالاخره ما، یعنی در ریشه یابی دلایل این حالا چند نرخی بودن ارزی، که از مهمترین دلایلش اینه که بالاخره یه تقاضای غیررسمی ارزی وجود داره که کشش قیمت به سمت بالا رو هم داره، جذابیت هم برای بالاخره کسی که ارز داره اینه که بتونه اونجا تامین بکنه. به همین این باعث میشه که یه مقداری از همیشه یه فاصله بین اون ارزی رو که ما به عنوان ارز رسمی میشناسیم به اون ارزی که در بازار غیر رسمی مبادله میشه اتفاق بیفته. این رو به عنوان یک از دلایل یا ریشه های این موضوع که شاید چرا نمیشه در کوتاه مدت ما به تثبیت نرخ ارز برسیم، حالا فارغ از اینکه اساسا سیاست تثبیت نرخ ارز سیاست درستی هست یا نیست، اینو در چارچوب اینکه این دلیلی که ما نمیرسیم به یک نرخ ثابت و واحد در کشور، اونو در اون چارچوب تحلیل کردیم. یعنی موضوع دقت عدد نیستن.
چیزی که خیلی مهمه این استش که ما در یه چالشی گرفتار شدیم که تقریبا میشه گفت جزو مسائل لاینحل هستی است. یعنی دیگه الان ما تقریبا، من که معتقدم مثلا مربوط به ایران یا خاورمیانه نمیشه و باید بگیم که حتی کره زمین، و اونم این که بالاخره ما چرا نمیتونیم توافق بکنیم راجع به این که نرخ ارز باید چقدر باشه و این همه حاشیه رو جمعش بکنیم و این همه ضد و نقیص هایی که سالیان سال به اقتصاد کشور هم لطمه وارد کرده. عمده ترین هدف این بوده که ما بتونیم در یک محیط کسب و کار روشن و شفاف و دقیق با همه ابزارها و سامانه هایی که ایجاد کردیم داد و ستدی صورت بگیره که برای طرفین دارای انتفاع مبتنی بر واقعیت های اقتصادی کشور بدون اینکه بخوایم داپوشانی بکنیم و در این حال بتوان صادراتی صورت بگیره که برگشت ارز اون اقتصاد رو دوباره تقویت کنه. واقعا چرا اینطور شده؟ آیا این کشش ناشی از این گونه سیاست ورزی هم نیست؟
ببینید اساسا این که همین که شما فرمودید این موضوع ما فقط نیست. حالا ما که بالاخره درگیر موضوعات مختلف سیاسی و بین‌المللی و تحریم و محدودیت‌های مختلف هستیم طبیعتا یه مقداری پررنگ‌تره، ولی این موضوعی نیست که خاص ما باشه. خیلی از کشورها درگیر این موضوع نرخ‌های متفاوت ارز هستند و شاید هم خیلی تلاشی نباید سر این ما بکنیم که لزوما بریم به سمت این که حتما یه دونه نرخ ارز داشته باشه. اون چیزی که مهمه یکی پیش‌بینی پذیری اقتصاد هست و به تبعش مثلا حالا نرخ ارز هست، دو ثباتشه، و سه اینکه ما الان چالشی که الان مشخصا در حوزه تجاری با این نرخ‌های چندگانه ارز داریم اینه که انگیزه صادرات سالم رو، من اینجوری بگم شاید بهتر باشه، داره میگیره. این ما تفاوتی که بعضا تا 20-30% 40% بعضا حتی در یه مقاطعی این فاصله این گپه داره بزرگ میشه، این انگیزه رو از صادرات رسمی و شفاف میگیره و کمک میکنه به ترویج کارت‌های اجاره یک بار مصرف، به کم‌اظهاری در صادرات و خطر بزرگتر اون خروج صادرکنندگان معتبر از بازار، به جهت اینکه یا باید برن به سمت تخلف یا باید منطق اقتصادیشون رو کنار بذارن که خب طبیعتاً فعال اقتصادی بر مبنای یه منطق اقتصادی فعالیت میکنه. به همین جهت اینا خطرهای اصلی است که ما باید سعی کنیم پوشش بدیم. خب حالا یه اتفاقات
خب اینا هم البته همین ناشه سیاست گذاری های سیاست مداران این حوزه است دیگه. دست
به حتما سیاست ها میتونه چون تاثیر جدی داشته باشه،
تاثیر مستقیم داره، چون بالاخره من بر اساس بر اساس مقررات برآمده از قوانین عمل میکنم دیگه. حالا شما اگه یه قانون رو بالا پایین کنید، یک بندی رو کم و زیاد کنید، مسیرهای متعددی ایجاد میشه، نتایج مختلف هم به بار میبره. آنچه که امروز ما دوچارش هستیم ناشی از این سیاست هاست.
درست میفهمید، ببین بالاخره ما سیاست های ما جهت ها رو مشخص میکنه و فعال اقتصادی هم سعی میکنه تو اون مسیرها حرکت کنه. اگر تو اون مسیرهایی که ما براش ایجاد کردیم منفعت اقتصادیش فراهم شد، خب فعال مراد حرکت میکنه. اگر نشود، عرض کردم دو تا انتخاب داره، یا اون فعالیت اقتصادی رو باید بگذاره کنار، یا خدای نکرده بره به سراغ روشهایی که منفعتش رو براش محقق کنه. اون روشها ممکنه بعضن روشهایی باشه که ما به عنوان روشهای غیر مشروع میشناسیمش در اقتصادمون، یا حالا انگیزهایی که باعث میشه روشهای غیر سالم رو پیش بگیرن. یه بخشی از دلایلی که الان ما داریم میبینیم، عرض کردم در ترویج یا توسعه کارت‌های یک بار مصرف، در ترویج کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات، در خرد شدن صادراتمون به تعداد بیشتری از صادرکنندگان حالا شاید بشه گفت غیر شناسنامه دار، همه اینها دلایلی بر اساس بر همین موضوعی که شما فرمودید. و حالا من به نظر میاد اینم بالاخره باید گفته بشه که تمام تلاش سیاستگزار ارزی این بوده که بتونه اون حکمرانی ارز و ریال رو در اختیار داشته باشه، بتونه کمک بکنه که این خواسته درستی هم از شاید از مسیرهای درست این رو تا الان حالا در بعضی مقاطع پیش نرفته، ولی این رو هم به عنوان خبر خب بالاخره خوبه که مخاطبین بدونن که بالاخره بعد از رفت و آمدهای زیاد و همفکری با نخبگان بخشای خصوصی یه اصلاحاتی داره در سامانه های رفت و آمد ارزی اتفاق میفته. تالار دومی انشالله به زودی فعال میشه که تقریبا تمام روش های ممکنه رفع تعهد رو داره مهیا میکنه، اون آزادی عملی که بخش خصوصی لازم داره رو داره براش مهیا میکنه. از اون یه سطح بالاتر از اون در مصوبه اخیر که حالا دولت هم مصوبه کرد، موضوعی تحت عنوان امتیاز صادراتی رو انشالله داره ایجاد میشه که هدفش اینه که اولا اون ما به تفاوت اون فاصله نرخ ارز رو برای صادرکننده پر بکنه، که خب بالاخره انگیزه بخش زیادی از این تخلفات که با هم صحبت کردیم اینه که یه فاصله زیادی وجود داره بین ارزی که تولید کننده ما داره نهادهاشو تامین میکنه با ارزی که باید برگردونه به کشور، و این باعث میشه که خب از مزیت بیفته و اون انگیزه اتفاقاتی که عرض کردم. به همین جهت این در قالب اون امتیاز صادراتی در یه کارگروهی که ریاستش با سازمان توسعه تجارت هست، بناست اون معاون تفاوت در قالب امتیاز صادراتی به صادرکننده ها تعلق بگیره. حسنش برای صادرکننده عرض کردم اینه که اون فاصله نرخ ارز پوشش داده میشه. برای وارد کننده حسن اصلیش اینه که دوره تامین ارزش بسیار کوتاه میشه، از اون چیزی که در مصوبه است دفعه دو هفته بعد تامین ارز بشه. طبیعتاً اون چیزی که الان بعضا میشنویم 150 روز و 180 روز و اینا، در قالب این فرایند دیگه این دوره خیلی کوتاه میشه و میتونه تا دو هفته بیاد پایین. از اون طرف هم برای سیاستگزار این امکان رو ایجاد میکنه که رو گروه کالایی هایی که مزیت صادراتی کشور از ارزش افزوده بیشتری خلق میکنه، ما رو از خام فروشی که یکی از آرزوهای جدی تجارتمون هست دور میکنه، امتیازهای ویژه‌ای طراحی بکنه که صادرات کشور جهتش بره به سمت صادرات ارزش افزوده بیشتر. اینا مجموع اتفاقاتی است که داره انشالله به زودی یکی یکی رونمایی میشه و به نظرم میاد که بخشی از مشکلات مرتفع.
امیدوارم. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر قنات‌زاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران.
ممنونم از شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، سامانه پیام کوتاه ماسی 1036-37 تقریبشون برای اصلاح نظر و نقد و دیدگاه شما شنوندگان درباره آنچه که در این برنامه یه رادیو اقتصاد گوش میکنید. به آقایتون برسونم که آنگونه که برخی از مدیران سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر گفتند، وکلا یکی از شش دست مشاغلی هستند که بیشترین فرار مالیاتی رو داشتند یا تخلفات مالیاتی اونها از جانب مراجع زیربط کشف و گزارش شده. پنج شغل دیگر شامل پزشکان، مشاوران املاک، طلافروشان، رستورانداران و دلالان خودرو هم در زمره کسانی هستند که بیشترین فرار مالیاتی و یا تخلفات مالیاتی از جانب اونها به میان آمده. بررسی پرونده‌های موجود در سازمان مالیاتی نشون میده در این میان برخی وکلا با استفاده از روش‌هایی چون پذیرش پرونده به شرط دستمزد دلاری و طلا، بیش اظهاری هزینه‌ها، عدم استفاده از کارتخوان یا ثبت در سامانه مالیان و دریافت دارایی‌های غیرقابل ردیابی همچون رمز ارز، طلا یا ارز، و البته اضافه بکنیم که حتما دیدن زمین و ملک هم البته جزوش هست، اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند. خب سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر با همکاری کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه تلاش کرده که اون دسته از وکلایی که حق الوکاله ها رو خارج از تعرفه و قوانین مصوب مراجع زیرب یا با روش های خارج از واریز به حساب بانکی دریافت میکنن اونها رو شناسایی و اقدام بکنه. رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلای قوه قضاییه آقای یوسفی با ما هستن تا بیشتر بشنویم که آیا این گزاره ها رو تایید میکنن و اگر چنین هست راهکار چیه؟ سلام و وقت شما بخیر.
سلام، وقتتون بخیر باشه، خسته نباشید. عرض ادب و احترام دارم محضر شما و شنوندگان محترم و بزرگوار برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. این پرسش همگانیست که چرا اینطوری شد، چون بالاخره نگاه جامعه به وکلا همیشه یک نگاه خاص و همراه با یک اعتماد فراوان بود نسبت به رهنمودها، توانایی‌ها و حتی قواعد مالیش، ولی الان چنین گزارش‌هایی به نظر خیلی فاصله داره با اون جایگاه هنجارهای مثبتی که جامعه انتظار داشت.
ببینید، حالا اگر بخوایم هم نگاه منصفانه داشته باشیم هم نگاه واقعی داشته باشیم، در هر شغلی بالاخره حسب مورد تخلف وجود داره. این نیست که ما به خاطر تخلف عده‌ای اون صنف رو صنف متخلفی بخوایم یک موقع تلقی بکنیم. اصولا وکلای دادگستری افراد آگاه به قانون، ملتزم به قانون و بالاخره متعهد به قانون هستن. نکته‌ای که هست اینه که ببینید، چون که جنس حالا خیلی از اوقات تعیین درآمد وکلا بر مبنای نوع پرونده‌های متفاوت ممکنه تفاوت داشته باشه، بستری رو ایجاد میکنه. نه اینکه من الزامم بگم بستری برای فرار مالیاتی یا تخلف، بستری که شاید ضوابط مالیات ستانی رو هم اگر بخوایم یه مقداری منصفانه نگاه بکنیم مطابقت کاملی با شرایط بسیاری از مشاغل نداشته باشه. ببینید، من یک مثال میزنم خدمتتون. ببینید، مثلا ممکنه در یک پرونده یک وکیل بیاد و 20 میلیون تومان اخذ بکنه.
بابت
در یک پرونده، من بفهمید؟
بابت
یک پرونده، به عنوان مثال، اصلا کاری به موضوع پرونده ندارم.
چون یه مشاوره اولیه میگیرن، یه دونه بعدش میگیرن، یه دونه اجرای حکم رو میخوان بگیرن.
ببینید، برای مشاوره کاملا مشخصه. بله، من حق الوکاله رو عرض میکنم. مثلا ممکنه یک وکیل بابت یه موضوعی 10 میلیون تومان، 5 میلیون تومان اخذ بکنه. بابت همین پرونده مشابه یک وکیل دیگری به خاطر مثلا نام بزرگتری که داره، مثلا میاد 500 میلیون تومان اخذ میکنه عین همون پرونده، ولی حالا به واسطه یه شرایط که ممکنه خودش داشته باشه، توافقی که موکل میکنه. خب اینید، انصافا این که ما درصد وکیلی که 20 میلیون اخذ میکنه رو در مالیات با وکیلی که 500 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان داره اخذ میکنه رو یکسان ببینیم، یه مقداری ناعادلانه میشه. من دیدگاه همینه که اتفاقا مالیات خیلی از اوقات با مالیات ستانی صحیح‌تر تساعدی گذاشته بشه در خیلی از موارد. این هم بالاخره باعث این میشه که افراد بدونن که حق الوکاله کلان مالیات بیشتری رو هم به دنبال خواهد داشت، و هم از اون طرف بالاخره وکلا میدونن که خیلی از پرداخت‌های پایین‌تر اینها رو از بسیاری از تکالیف ممکنه معاف بکنه. ولی اینکه خب بله، ما متاسفانه در بالاخره عمده مشاغل داریم، در شغل وکالت هم باز متاسفانه این قضیه رو داریم که فرار مالیاتی، همینطور که فرمودید، اخذ حق الوکاله به صورت حالا درصدی از ملک در قالب عقود حالا غیر مرتبط حتی به شخص وکیل، در قالب عقد قرارداد با شرکت‌ها، بستگان، امثال هم، اخذ دلار، اخذ نمیدونم سکه و امثال هم، مواردی که میگم ما در خیلی از مشاغل داریم، در شغل وکالت هم متاسفانه توسط برخی از وکلا داره انجام میشه. من این نکته رو بگم، ببینید، عدم پرداخت مالیات و فرار مالیاتی در همه مشاغل تقریبا جرمه. یعنی این رو چون که قانون به صورت یک تکلیف قانونی موضوع ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم درج کرده، در همه مشاغل جرمه. در شغل وکالت نه فقط جرمه که تخلف انتظامی هم هست، چون در سوگند وکالتی که وکیل دادگستری یاد میکنه، وکیل مکلف بر این میشه که به واسطه نظامات هم تمامی قوانین، مقررات و دستورات رو رعایت بکنه.
خب این
و در صورتی که این باشه، این حتی تخلف هنس سوگند هم هست، تخلف شکستن سوگند وکیل هم هست. به همین دلیل زمانی که ما با گزارش های فرار مالیاتی طرف میشیم، نه فقط این که فرد رو به عنوان مجرم نگاه کنیم، به عنوان تخلف به دادسرای انتظامی ما هم موضوع ارجاع داده میشه.
آقای یوسف، اون چه که شما دارید اشاره میکنید مال هر دو مرکز دیگه، یعنی هم کانون وکلا هم مرکز وکلای قوه،
هر دو نهاد بالاخره صادر کننده و ناظر بر ایران... فعالیت وکلا
داره. اینجا اصلا تو ایران هم اینم خیلی جالبه، ما دو تا کانون وکلا یا دو تا مرکز وکلا داریم. یعنی واقعا اینم یک چیز عجیب و بدیعی بود که ما داریم.
ولی در نه حال... ببینید، بحث عجیبی نیست. ببینید، چون که نهاد صادر کننده تفاوت داره با اینکه صلاحیت افراد چی باشه. همه وکلای دادگستری صلاحیت یکسان بر مبنای قانون واحد یعنی قانون وکالت، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، قانون نحوه صدور مجوزهای کسب و کار و امثال هم داره. و بحث که از اینه که نه این هیچ مغایرتی با هیچ استانداردی در دنیا نداره که ما حالا نهادهای متعددی بخواد صادر کننده باشه. مهم اینه که استانداردهای صدور این دو نهاد با هم برابر باشه که این انشالله سریع‌تر بخواد رخ بده و ما تفاوتی در فرایند صدور، فرایند نظارت، دادرسی‌های انتظامی نداشته باشه. وگرنه در صلاحیت وکلا در مقابل مردم فرقی.
امیدواریم، امیدواریم، امیدواریم. نکته‌ای که وجود داره اینه که این تخلفات چطور قابل شناسایی خواهند بود؟ شما می‌دونید که بسیاری از همکاران حقوقی شما اینطوری بگم دیگه، یا وکلای محترم قراردادهایی رو پیش شهروندان میگذارن تک برگ، اعدادی رو درش مینویسن و مطالبه میکنن که حتی دیدید که در قالب تهاتر هم میاد، مثلا از مثلا یک دانگ مالکیت گرفته تا زمین، ملک، امثال هم. اینا امر رایجه یا واقعا پسندیده است؟ چون این که دارم، چون شما بهتر از چون شما بهتر از ما میدونید در جامعه اینها تقریبا شده جزء هنجار شغلی، همه جا میگن دربارش.
خب ببینید چه زمانی یک تخلف امکان هنجار شدن پیدا میکنه؟ وقتی که این تخلف در یک منطقه الفراغی در قانون رخ میده، نه در رفتار مؤدی.
خب
من اتفاقا نکته اصلی که دارم اینه که قوانین حوزه مالیات ستانی و دادستانی، دادرسی مالیاتی، قوانینیه که متاسفانه دارای باگ‌های زیادی. ببینید مثلا ما الان مثلا یک زمانی بحث تراکنش بانکی بود. ببینید ما دستورالعمل‌های خاصی رو پیرامون تراکنش بانکی داشتیم، ولی این دستورالعمل‌ها هیچ زمانی مطابق قانون نشد. در بسیاری از فواصل این دستورالعمل‌ها در دیوان عدالت اداری ابطال شد. همین‌ها مسیرهایی را برای فرار مالیاتی ایجاد میکرد، حالا چه برای یک صنف دلال، چه برای یک تاجر که مثلا دو پاشوره عمل میکنه، دو دفتر عمل میکنه، چه برای یک پزشک که با حساب بانکی منشی و فرزند و بستگان عمل میکنه، چه برای یک مثلا حالا وکیل که حسب مورد به این ترتیب عمل میکنه. ببینید ما نکته بسیار مهمی که داریم این هست که تا زمانی که قوانین مالیاتی به نحو عملیاتی نباشن و نتونند اون بالاخره مختزیات موضوع رو رعایت بکنن، به نتیجه جامعی نمیرسید. من مثال میزنم حالا به عنوان کسی خودم حوزه کاریم تخصصاً بخش اقتصادیه. ببین مثلا ما در خیلی از حوزه ها سامانه جامعه تجارت رو داریم، ولی میدونیم که این سامانه جامعه تجارت سامانه نیست، مجموعه جزیره هایی که در بسیاری از قسمت ها به علت عدم اتصال مشخص نشد. و این که ببینید مثلا ببینید ما میگیم که یک فرد باید همه فعالیت‌های شغلی و اقتصادیش رو اطلاع بده، از طرف دیگر میگیم که خب باشه مالیات وکلا این درصد، این میزان قانون آیین‌نامه مصوب رئیس قوه پیرامون میزان حق الوکاله داره، پس طبیعتا اون چه که سازمان امور مالیاتی میتونه بیاد برای وکیل محاسبه بکنه باید الزاما بر مبنای اون آیین‌نامه مصوب باشه، چون مازاد اون آیین‌نامه مصوب اصلا ما از نظر قانونی نمیتونیم هم قول وکالای مسبب بکنیم. حالا اگر وکیل آزاده بر این گرفته، پس پیداست که یا داره از قانون تخلف میکنه یا فعالیت اقتصادی اعلام نشده ای داره،
که قطعا هر دوتا این الان رایجه، خودتونم میدونید اصلا پیداست.
ولی قانون شما حساب میکنید میبینید کل درآمدش در سال بر مبنای قراردادهای حق وکالش 50 میلیون تومان هم نیست، ولی پایان سال رفته مثلا 20 میلیارد تومان مثلا حالا ملک خریده، نمیدونم 40 میلیارد تومان اموال جابجا کرده و امثال هم. مثال میزنم، نه که بگم شاید دو نفر در ایرانی همچین وضعیتی پیدا کرده باشن، ولی بحث اینه که ببینید این نقطه غیر عملیاتی بودن فرایند هاست. و من به همین جهت میگم اتفاقا در تدوین دستورالعمل ها اگر سازمان امور مالیاتی اینقدر افراد متخصص رو، اینقدر اصناف رو، اینقدر افراد صالح و سالم رشته های مختلف رو غریبه با خودش نبینه و در تدوین دستورالعمل ها به نحو عملیاتی تر و دقیق تر و جامع تر بشه عمل کرد، جلوی بسیاری از این موارد گرفته میشه.
ببینید آقای یوسفی،
راه پرفاصله است که ایجاد مشکل را میکنه.
ببینید آقای یوسفی، شما بهتر میدید، سازمان امور مالیاتی با نظام بانکی هماهنگی رو داره که حساب های شخصی با حساب های تجاری باید کاملا روشن باشه. بنابراین یه وکیل هم وقتی مبادرات به دریافت وجه میکنه یا حق و زحمه، عملا مثل یک بنگاه تجاری عمل میکنه. آیا حساب تجاری رو اونا اعلام کردن یا قائل به این هستن؟
الزاماً تمامی